السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد.
اللهم
صل على محمد وعلى محمد وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الارضين ارواحنا لتراب مقدم الفدا. در محضر نهر البلاغی امیر المؤمنین علیه السلام هستیم و نامه 31 که محل گفتگوهای ما هم بوده، مدتی هم تأخیر شده. در مطالعه نامه 31 و استخراج مضامین تربیتی و دلالت ها فکر میکنم اینجور که خاطرم هست آخرین جمله‌ای که خوندیم این بود که حضرت فرمودن وعلم ان الارجاب ضد الصواب و آفت الالباب فسعفی کتحک ولا تکن خازن لغیرک و اذا انت هدی تل قصدک فکن اخش اما تکون لربک. ببینید، یک قاعده حضرت ارائه کردن. اون قاعده عبارت بود از این که شما در مواجهه‌های اجتماعی برای این که بتونید همیشه یک خط مستقیمی رو داشته باشید و خیالتون راحت باشه از این که با این قاعده میتونید یک در واقع زیست اجتماعی سالم تمیز پویایی رو داشته باشید، حضرت قاعده دادن به ما. اون قاعده یادتونه دیگه، فرمود یا بنی اجعل نفسک میزانا فی ما بینک و بین غیرک، یعنی در هر مواجهه‌ای با دیگران شما خودت رو میزان و معیار قرار بده. بعد هم دیگه این رو تفصیل دادن که گفتیم این در واقع میشه گفت که اون به عبارتی قاعده طلایی در مناسبات اجتماعی است. این تعبیر بود که ما از قبل هم داشتیم. خب بعد از این که حضرت اون قاعده رو ارائه کردند، یک نکته اساسی رو اینجا مطرح میکنم. فرمودن ولا تقول ما لا تعلم و ان قل ما تعلم ولا تقول ما لا تحب ان یقال لک. این که انسان در گفتگوهاش در مواجهه های خلاصه اجتماعی خودش، یعنی روابط گفتاری خودش، در روابط گفتاریش به گونه ای عمل کنه که محیط ارتباط گفتاری او هم خلاصه سالم باشه، این که ممکنه. فرمودن به این که لا تقول ما لا تعلم، اون چیزی رو که بهش علم نداری نگو. پس سخن گفتن تو باید حتما مبتنی بر آگاهی باشه. ولا تقول ما لا تحب ان، اینجا یه ضمیمه داشت و این قل ما تعلم. این آفتیه که ما خیلی بهش مبتلا هستیم، یعنی آفت در واقع من خیلی میدونم. بنابراین به هر مناسبتی براخره وقتی سری صحبتی پیش میاد، این خیلی بده که من اظهار نظر نکنم، که باید حتما من یه نظری بدم، چون این خیلی بد میشه. مثل این که مثلا ماها تو همه موضوعات دیگه الان کاملا اشراف داریم، اطلاع داریم. این اون حجمیست از اطلاعات سطحی که الان به شکل فراگیر وجود داره ولی عمدتاً ارزیابی نشده و فاقد عمقه و یعنی صحت سنجی نشده. مطلب خیلی زیاد هست. افراد وقتی که با این حجم از موضوعات انس پیدا میکنند، گمانشون این میشه که من خیلی میدونم. این خیلی دانستنه معناش اینه که من تو هر موضوعی میتونم اولا اظهار نظر کنم، این یک، هر موضوعی پیش بیاد حتما نیاز به تخصص نداره که، من خودم متخصصم، هم متخصص مسائل جنگم، هم متخصص مسائل دیپلماسیم، هم متخصص مسائل اقتصادیم، هم متخصص مسائل تربیتیم، هر چی که باشه بالاخره من اظهار نظری دارم راجع به افراد، همه رو میشناسم، میتونم راجع به همه اظهار نظر کنم، فلان کس اینطوره، فلان کس اینطوره، یعنی راحت قضاوت کنم درباره شخصیت آدم‌ها و امثال اینا. این مخصوصا در شرایط خاص خیلی آفت بزرگیه، یعنی عدم مهار زبان و کنترل گفتار هم خود شخص رو گرفتاری‌های زیادی براش درست میکنه، هم عوارض خیلی خطرناکی رو پیش میاره. اینجا حضرت فرمودن تو ارتباط اجتماعی که سهم عمده ای از این رابطه اجتماعی عبارت است از اون بفرمایید روابط گفتاری، فرمودن روابط گفتاریت رو باید بتونی مراقبت کنی و نسبت بهش قاعده گذاری کنی. پس اولش اینه که یادت باشه هر چیزی که میخوای بگی حتما مطالعه شده، تحقیق شده، آلمانه باشه. خب خود این میدونه دیگه، تقریبا میشه گفت که اگر ما بخوایم آلمانه سخن بگیم کم رو میکنم مثلا فرض کنید که 20% از این حرفایی که خیلی خوشبینانه، مثلا 15% از این حرفا رو دیگه بتونیم بزنیم، یعنی 80% 85% دیگه نداریم، مطلب نداریم، چون فلان چیزو نه، این موضوع در حوزه تخصصی من نیست، فلان موضوع و من تحقیق نکردم، فلان موضوع، اینا فقط به گوش شنیده هاست، به چشم خورده هاست، تو این کانال، تو اون کانال، تو این نشست، تو اون نشست، یه چیزایی به گوشم خورده، یه چیزایی به چشمم خورده. این الان بیشتر اینجوریه، ولی آیا این مساله تحلیل شده است، ارزیابی شده است؟ مخصوصا اونجایی که باب قضاوته درباره افراد، درباره موضوعات، ما یه جایی قضاوت میکنیم دیگه، تحلیلی انجام میدیم. خب اینجا مستلزم این میشه که من سکوت کنم. مثلا این جلسه 10 نفر نیستن، همه دارن صحبت میکنن، اظهار نظر و اظهار فضل میکنن، به من میرسه آدم ساکت باشه. اگر من مخاطب کردن بگم که آقای فلانی شما چی؟ نظرتون چیه؟ خب من طبق قاعده علوی باید بگم نمیدونم، من نظری ندارم، من نمیدونم. خب این نمیدونم وقتی چند بار تکرار بشه میگن چه آدم مثلا کم سوادی، احیانا ممکنه من اصلا از دایره ارتباطی خودشون خارج کنن، بگم او یه آدم چیزی ظاهرا نمیدونه. ببینید این چقدر حساسه. حضرت میفرمان و این قلما تعلم، اگرچه اون بخش از دارایی های آلمانه کارشناسی شده، بررسی تحقیق شده، ارزیابی شده جنابادی کم باشه، و اگه کمه به همون اندازه کم شما باید اکتفا کنی. نمیتونی بگی چون که من پس باید کم صحبت کنم پس باید همجوری عبور کنم از این قاعده. میگن نه، تو از قاعده حق نداری عبور کنی. قاعده اینه که ولا تقول ما لا تعلم. حالا میگی آخه کمه، از اصلا خوب و این قلم و تعلم، اگر چم کم باشه، خب کم هم باشه، خب شما کمتر حرف بزن، خب بهتر، لازم نیست که تو هر موضوعی اظهار نظر کنین وارد بشین. خب این میدونید بیننا و بین الله، من از سر تحقیق عرض میکنم، نه کلمه مبالغه ای نیست، از سر تحقیق عرض میکنم که اگر این جمله امیرالمؤمنین علیه السلام، این توصیه بهش عمل بشه و رعایت بشه، تقریبا بلکه تحقیقا عمده ای از این اختلافات موجود در بخشای فرهنگی، در بخشای اجتماعی، در بخشای سیاسی، در حوزه‌های خانوادگی، در مسائل این چنینی از کلا برطرف میشه. حضرت فرمودن اگر جاهل ساکت بشه چقدر خوبه. حالا کاش این عبارتش یادم میومد، تعبیر مقدمه لو سکت الجاهل فکر میکنم اول روایتش باشه. اگر جاهل، آدم جاهل ساکت بشه، حرف بزنه، مختلفن ناس آفرین، لو سکت الجاهل مختلفن ناس، مردم اصلا بینشون اختلافی درست نمیشه. اختلافات ماله دخالت‌های جاهلانه است، حرف‌های جاهلانه، یعنی کسایی که بدون مطالعه، بدون علم، بدون آگاهی مطلب میگن. حالا اگر این آدما یه مقدار به یه مناسبتی سلبریتی هم شده باشن، حالا به مناسبتی، حالا مثلا فرض کنید ایشون به مناسبت اینکه یه مدال ورزشی آورده چهره است، الان مطرحه، خب این مطرحه کنه دیگه، خب حالا اظهار نظرش هم میتونه یه موجی رو درست کنه. و متاسفانه خیلی وقتا اینجوریه، مثلا طرف سلبریتی هنریه، حالا ما از این کلمه داریم استفاده میکنیم، آره، حتی جاشون خالیه، چی؟ آره، شهره، شهره اسم دختره خوب چهره. مثلا کسی چهره ورزشیه، بعد میبینید داره تو مسائل سیاسی، تو مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی داره حرف میزنه، اون یکی چهره هنریه، خود توی بازیگری و سر جات وایسا. خوب شما که مثلا یه چهره هنری هستی، لازم نیست راجع به مسائل سیاسی هم اظهار نظر کنی، نه اینکه اونا رو وارد نشی، مگر اینکه بری اونم متخصصش بشی، که اون میشه یه بحث مبنامون. مبنا اینه که شما آگاه شو، متخصص شو، اظهار نظر کن. فرض ما اینه که نه، فقط تو همون رشته شد، بقیه شنیده هاست و ها کذا فعلاله و تفعلاله. یه کسی مثلا یه چهره آخوندی شده، خیلی مطرحه مثلا، خب این دلیل نداره که بزنی تو هر موضوعی، مثلا تو موضوع نظامی، تکنولوژی، چیزی که اشراف نداره، یا حتی تو موضوع سیاسی، اگر به صرف این که مثلا من حالا یه چهره روحانی هم، مگر اینکه برم مطالعه کنم، اتفاقا مباحث سیاسی جز پیچیده ترین مباحثه و خیلی ابعاد و اضلاع متنوعی داره و شخص بخواد توش اظهار نظر کنه واقعا باید اشراف پیدا کرده باشه، باید کار دست خودش و دیگران میده، چون که الان مبتلای ما، اینا که میگم شما میدونید الان ما مبتلا به ماست. خب الان هم بیننا و بین الله موقعیتی که فراهم شده، که میگیم در واقع از نظر وحدت بی نظیره، تعبیر رهبر عزیزمون اینه که خیلی یخها ذوب شد، این فاصله ها برداشته شد، این خیلی موقعیت فوق‌العاده‌ایه. خب صیانت از این سرمایه عظیم ملی و دینی و امتی که تجلیاتش در این بعثت عمومی است و تجلی نابش در این فناوری قدسی اجتماعات شبانه است. گفت چیه؟ من گفتم یه فناوری قدسیه، یعنی که شما دارید شب ها مشاهده میکنید. خب این آیا ما حق داریم با این ور بریم، با این سرمایه بزرگ که حاصل خون مطهر شهدای ما و امام شهید ما هست؟ یعنی خیلی برای سرمایه گذاری بزرگ بوده. خب یه دهی حالا مثلا من احساس کنم پس الان یه موقعیت برم روی این استیج و به قول شما روی این جایگاه و پشت این منبر و تریبون و از به محض سخنگاه برم اینجا وایسم، مثلا شروع کنم به اظهار فضل و اظهار نظر راجع به مسائل و امثال اینها، و حاصلش این بشه که مثلا دل این مؤمنین مخدوش بشه، یه دی نسبت به دیگری احساس مثلا بدبینی بکنن نسبت به مسئولین، نسبت به جماعتی از مردم، نسبت به دیگران. خب این صیانت از این سرمایه بزرگ خیلی لازمه و یکی از راهاش اینه که جاهل ساکت بشه. لو سکت الجاهل مختلف الناس. جاهل یعنی همینه دیگه، یعنی به این عمل کنه. لا تقول ما لا تعلم، یعنی اون چیزی که اشراف نداری، علم نداری، کارشناس نیستی، متخصص نیستی، لا تقول، ساکت شو، یعنی تو جاهلی. جاهل حق نداره اظهار نظر کنه در موضعی که باید عالم و کارشناس و اون اهل فن بیان حرف بزنن. بعضی از موضوعات هم میدونید موضوعاتیه که بین بخشی میشه، کار پیچیده تر اتفاقا. موضوعاتی که بین بخشی هست شبیه موضوعات اجتماعی که مثلا موضوعات که الان هست در صورت موقعیتی که هستیم، تحلیل وضعیت، خب یه بعد نظامی داره، یه بعد فرهنگی داره، یه بعد اجتماعی داره، یه بعد امنیتی داره، یه بعد اقتصادی داره، خیلی ابعاد متنوعی داره. بعد اسم آقا رو میذارن کارشناس. خب اون آقایی که بردن کارشناس، حالا برده توی سیما، بسم الله الرحمن الرحیم، بفرمایید شما راجع به فلان موضوع اظهار نظر بکنید، اون شروع میکنه، بعد حریم خودشو صیانت کنه. آقا بیا از منظر من و بر اساس حوزه شناختی من که اینه، این من این بخشه، ولی من مثلا اگر کارشناس حوزه نظامی هم، من از اون بخشه مثلا سیاسی مسئله اطلاعی ندارم ها. یا اگه من کارشناس حوزه سیاسی هستم، نباید راجع به مسئله نظامی اظهار نظر کنم. ولی اینجا رو باید، مگر این که برم با اون اهل فن بشینم و این رو بسنجم، به اطلاع مطمئن برسم، یعنی موضوعی که تخصصی خودم نیست، برم وقت بذارم با اهلش و از گفتگوی با اونها به یک مثلا مجموعه آگاهی های امن برسم. بگذاریم، حالا من میخوام عرض کنم این یه مقدار دائرش وسیعه، همین جلسات خودمون و گفتگوهای بین خودمون هم، خانوادگی، دوستانه، تو جلسات انجمن، تو جلسات اتحادیه اون هم شامل میشه. من مثال هاشو یه مقدار تعمیم دادم به اطلاعاتی که الان ما داریم بالاخره، و هی دلمون میلرزه از این که با این سرمایه بزرگ آدمای بالاخره بی دقت، آدم ها نوع آدم های خوبی هم، یعنی اینا آدم های مثلا نوعن، توشون آدم های بد هم هست، نوعن آدم های خوبی هم، یعنی قصد خیره، قصد خیر کافی نیست که انسان وارد هر عرضه ای بشه. خب قصد فرمودن و این قلم و تعلم، یعنی ممکنه شما بگید اون وقت اینجوری باشه که پس من باید حرف نزنم که چون اطلاعاتم کمه، برایش اینه دیگه، از این راه با این قلم و تعلم، این قلم و تعلم یعنی بس اگر چه لازم باشه خیلی کم شما صحبت کنید، کم صحبت کنید خب بهتر، چون مسئولیتش کمتره و سبکتر. خب اینو داشته باشید. بعد حضرت فرمودن و علم، از قبل ما داشتیم که امام علیه السلام توی این نامه نورانی و منشور عالی تربیتی یه جاهایی به طور تأکیدی از کلمه و علم استفاده میکنه. این کل این نامه برای دانستن دیگه، همه فرازهاش. اما همینی هم که باید تو بهش برسی و توجه داشته باشی، یه کلمه و علم هم بهش اضافه کنن. یعنی چی؟ یعنی این مطلب رو باید بهش برسی، باید برش وقت بذاری، بهش اهتمام داشته باشی. این تأکیده در واقع، ولی میگیم که به اصطلاح در صدر تمام جمله های این نامه 31 در صدر تمام جمله هاش کلمه و علم مستور هست، یعنی هست مستوره هر بخششو که میگن. الان همین جمله هم که ما گفتیم یعنی و علم دیگه. اما یه جاهایی که حضرت صریحا می‌نویسن و علم، این یعنی این مطلب یک مطلبه بسیار بسیار مهم و در خور توجه و اهتمامه. این میخوان توجه مخاطبشون رو کاملا جلب کنن. خب حالا مطلب چیه؟ مطلب اینه فرمودن ان الاعجابه ضد الصواب و آفت الالباب. اعجاب که یادم هم هست در اون احتمال جلسه آخری که داشتیم مروری کردیم، اعجاب به معنای خودشگفتیه. حالا تو فارسی معمولا میگیم خودپسندی، قدیما گفتم خودپسندی، خودشیفتگی. آره شاید مثلا این کلمات رو بشه برای مراتبی از این مسئله یه خورده تدقیقش هم کرد، ولی علل اجاله عجب یا همین خودشیفتگی و خودپسندی از نگاه امام علیه السلام میشه گفت یکی از بزرگترین آفتهاییست که هم نظام محاسباتی شخص رو به هم میریزه، هم نظام رفتاری و کرداریش رو. ببین هر دو رو دقت میکنید چی گفتم؟ یعنی هم نظام رفتاری و کرداری شخص رو به هم میریزه و این میشه ضد الصواب. صواب با صاد به معنای درست، بله درست بودن و محکم بودن و کار شایسته و این هست. میخواد بزنم ضدش چیه؟ عجبه. یعنی اگر کسی مبتلا به عجب شد در واقع ببینید اولا اون نظام رفتاریش و کردارش و حوزه عملش این آسیب‌های اساسی میبینه، خودشیفتگی. و آفت الالباب و خردش هم معیوب میشه و آفت میگیره. الباب جمع لب، لب هم به معنای عقله، عقل خالص. خرد وقتی خالصش ملاحظه میشه بهش میگن لب. به اولیا میگن اولوالالباب. اینجا خب یه باب خیلی جالبیه، من یه وقت احصا کردم در قرآن کریم، یعنی وقت گذاشتم خیلی سال پیش ها که از نگاه قرآن مثلا این سیمای اولوالالباب رو بتونم ببینم. با تفاوت 40 ویژگی دیدم در قرآن کریم برای اولوالالباب مطرح شده با احصا. البته این 40 تا مثل هم نیستن، رتبه هاش با هم دیگه فرق میکنه، ولی میخواستم بگم قرآن کریم خیلی اهتمام داره به اینکه این افراد و این ویژگی ها شناخته بشن، خود اولوالالباب. و مقصد اهل ولا در سیر و سلوکشون اینه که انشالله همسایه بشن با اولوالالباب، یعنی صاحب لب بشن. و لب یعنی عمیق بشن، مغزدار بشن. خیلی تعبیر جالبیه، مغزدار باشن، عمق داشته باشن، ژرفا داشته باشن، مثلا میدونید دیگه از جمله چیزایی که این ذخیره رو در انسان فعال سازی میکنه تفکره، و از جمله چیزایی که فعال سازی میکنه تذکره، ذکر و فکر، تذکر و تفکر. این دوتا در واقع عامل غنی‌سازی لب به انسان هست که اونا رو از جهت مغزا و محتوا اینا رو غنی میکنه و بارورشون میکنه، دستشون رو پر میکنه. خب اینجا داره که حضرت میفرمان اینو بدون که خودشیفتگی، خودپسندی و عجب این از جمله باعث میشه که لب شما، خرد شما آفت بخوره. لب شما در واقع میشه گفت که و اون عقل شما یعنی مرکز محاسبات شما، یعنی اونجاییست که کلن حالا این تعبیر نظام محاسبات از اصطلاحات امام شهید ماست که خیلی مطرحش کردن و به مناسبت‌های مختلف مخصوصا به مناسبت دشمن خیلی به کار بردن، به مناسبت مدیران خیلی به کارش بردن که باید خیلی نظام محاسباتیشون رو مراقبت کنن. نظام محاسبات ما باعث میشه که رفتار ما با سایرین، رفتار ما با طبیعت، رفتار ما با دنیا، رفتار ما با آخرت، رفتار ما با رویدادها و امثال اینها تنظیم میشه بر اساس اون نظام محاسبات. این نظام محاسبات اگر نظام محاسبات قدسی باشه و عقل شما در پرتو تربیت وحی به اون نصاب لازم برسه میشه لب شما، میشه اولول الباب. با این نظام محاسباتی شما میتونید یه زیست توحیدی و یه زندگی ربانی و خدایی رو تجربه کنید. این الان بحثش خیلی مفصله، من الان که نمیخوام وارد بشم، میخوام اهمیتش رو بگم. حالا شما ملاحظه کنید این خودشیفتگی عجب آفت خطرناکیه، هم نظام رفتاری و کرداری ما رو مخدوش میکنه زدشه و هم نظام محاسباتی ما رو. ببینید چه بلایی به سر انسان میاره. لذا باب مستقلی داره، اولیاء خدا بهش خیلی تأکید دارن، من در همون نوبت هم تأکید کردم. دو رساله داریم از امام راحل عارف عظیم شأنمون رضوان الله تعالی علیه که یکیش در باب همین عجبه که فکر میکنم از همون کتاب شریف اربعین حدیث به صورت مستقل اینو منتشر، یکیش در باب اخلاصه. این رو یادم جداگانه هم طی جزواتی در ایام جوانی ما منتشر شده بود و خیلی مورد توجه بخیر جامعه طلبه ها و این ها وقتا، چون بحث سیر و سلوک خیلی اهمیت داشت، می رفتن سراغ خوندن این متن ها و وقت بذارن و مطالعه کنن و دستورالعمل بگیرن و از این حالات بود. الان یه خورده این فعال هم شده، شاید این از طبیعت جنگه، جنگ که اون دفعه بهتون گفتم ان الجهاد بابون یعنی ابواب الجنه فتح الله لخاصته و بیاره، عرض کردیم مقاتله و جنگ و بالاخره به معنای همین جهاد اصغر که در جریان هست. این به خاطر اینکه ما رو به یک واقعیتی به نام به اصطلاح خروج از این دنیا نزدیک میکنه، پرده ها رو کنار میزنه و تو این کنار رفتن پرده ها خیلی اتفاقات میفته. مثلا تو همین فرصت جنگ اخیر که هنوز خیلی هم طول نکشیده، خب ما اون دفاع مقدس 8 سال طول کشیده بود و خب خیلی ها مرتب میرفتن و حضور مباشر هم داشتن، یعنی میرفتن توی بالاخره میدان جنگ و عملیات و برمیگشتن و اینجوری نوشتن وصیت نامه و نوشتن این چیزا فراوون بود. خب در کنارش هم درخواست دستورالعمل، ما چجوری پاکیزه بشیم، چجوری مثلا روحمون زلال بشه، چطور آماده بشیم برای بالاخره مواجه شدن با اون واقعیت بزرگ در سال اینها، اینا دیگه درش خیلی زیاد. اخیرا دیدم این مقداری، بله توی جماعتی من دیدم از نزدیک که اینها به خود ما هم مراجعه میکردن برای اینکه ما چی کار باید بکنیم، چی بنویسیم، وصیت ناممون چجوری تنظیم کنیم. معلوم بود که این تنبه پیدا شده و اینجا از رساله اگه خواستن دوستان مطالعه بیشتری داشته باشن مراجعه کنن به کتاب شریف اربعین حدیث که این ابعاد مسئله و آثارش و اینا رو خوب ببینن. اینجا حضرت جنبندی رو مطرح کردن، چون میدونید انسان وقتی که گرفتار خودشیفتگی باشه، آدم های خودشیفته رفتارهاشون نسق نداره، انضباط نداره، چون این در واقع میشه گفت که شما رفتارتون اگه بخواید رفتار تمیز و شسته رفته و منظم و قاعده مندی باشه، خب باید براش اهتمام بذارید، وقت بذارید، ارزیابی کنید و دقت‌های لازم باید داشته باشید. آدم معجب این دقت‌ها رو دیگه نداره، چون خودشو خیلی قبول کرده، بنابراین هر جور دلش بخواد حرف میزنه، هر جور دلش بخواد عمل میکنه و عمل خودش رو بهترین عمل ممکن میدونه. این میشه ضد و ثواب. اون وقت این آدم از رفتارهاش یه چیزای عجیب غریبی بیرون میزنه که آبرو حیثیت براش نمیذاره. البته این یه رفتار شیطانی، الان مظهر عجب رو در دنیا اگر بخواید ببینید، مثلا این ترامپ، مثلا ترامپ اگه بخواید جهت شخصیتی ارزیابیش کنید، این گرفتار عجبه. آدم های معجب اصلا قابل نقد نیستن، قابل گفتگوهای انتقادی نیستن، اصلا نمیشه بهشون ایراد گرفت، اصلا نمیشه بهشون بالاخره وارد چالش بشید شما، تمام دیگه. یعنی این چیزی که میگن یعنی آخرشه دیگه، اصلا خود معیار نهایی اون چیزی که اینا عمل میکنن، بنابراین اصلا عمل اونها هیچ قابل نقد و ارزیابی و اینها نیست. خب به این ترتیب ثواب بودن رفتارهاشون، یعنی قاعده مند بودن، نیک بودن و درست بودنش به هم میریزه. این آدم ها در معرض صد جور خطا هستن، از یه کسی که مثلا در یه زیست معمولی یه دانش آموزه، یه مربیه، یه در جایگاه پدره، در یه جایگاه یه معلمه، این میتونه این بلا رو به سر انسان بیاره، تا وقت احیانا یه کسی که داره یه مسئولیت های بزرگ یا حوزه مثلا مخاطبان گسترده و اینا هست. عجب خیلی چیز وحشتناکی. وعلم ان الاعجاب ضد الصواب و آفت الالباب. آفت الالباب هم یعنی که این اصلا این میگم محاسب، نظام محاسباتیش رو مخدوش میکنه، چون این همش دائره، دائر مداره بر نفسانیاتشه، خوب و بد بودنها، بنابراین همش بر مدار خودخواهی هاشه که و دلبستگی ها و تعلقاتشه که مسائل اونجا ارزیابی میشه تو ذهنیت خودش. به این ترتیب رفتارهایی که ازش سر میزنه هم مخدوش میشه، بنابراین هم نظام محاسباتیش غلطه راجب خودش، راجب شخصیتش، راجب داشته هاش، راجب توانمندی هاش، اینا همه مخدوش میشه، چون یادم خود شیفته هیچ وقت حاضر نیست با واقعیت روبرو بشه، بلکه با توهم، توهم واقعیتی که زندگی میکنه، حاضر نیست با خود واقعیت شخصیت خودش روبرو بشه، همیشه در یه پرده ای از عجب، عجب اون پرده خوشگل است که افتاده من اینم و حاضر نیست این کنار بره که با واقعیت خودش، میترسه با واقعیت خودش روبرو بشه که واقعیت خودش مجموعه است از احیانا نقطه قوت و ضعف، ضعف‌های خودش رو نمیخواد اصلا ببینه و باور کنه و تو محاسبات خودش بیاره، برای این هیچ وقت هم نمیره در صدد برطرف کردن اون ضعف‌ها بر بیاد و این کشیده میشه به رفتار که فرمود ضد و ثواب. پس ضد اینا با هم دیگه ارتباطشون ارتباط دقیقیه، بعضی وقتا هم علی معلولیه. پس وعلم ان الاعجاب ضد و ثواب و آفت الالباب. خب اینو حضرت فرمودن بدون، چون تو مناسبات، اگر ما بخوایم تو مناسبات اجتماعیمون مخصوصا، تو حالا این بحث عجب یه بحث خیلی فراتر از بحث مناسبات اجتماعیه، ولی تو مناسبات اجتماعی جلوش خیلی زیاده، جلوش جلوه زیادی، اینجا امام علیه السلام بعد از بیان قاعده طلایی میزان قرار دادن خیشتن دارن اینو یادآوری میکنن، میخوام بگن که یادت باشه این که من گفتم تو خودت رو باید میزان بین خودت و دیگران قرار بدی در ارتباطت با دیگران، همون خود پاکیزه و زلاله، نه این خدا آشفته به اصطلاح مخدوش معیوب اینجوری. و شما اگر یه وقت خدای نخواسته یک چنین ابتلایی داشته باشی، عملا تو اون روابط اجتماعی و مناسبات اجتماعی گرفتار دردسرهای زیادی میشی. یکی از اون دردسرهات هم اینه که عملا آدم معجب نمیتونه خودش رو میزان قرار بده در رابطه با دیگران، اصلا نمیتونه، میدونید این نفسانیت اصلا اجازه بهش نمیده، چون میگه من کجا، فلان کسک کجا، من چطور باید اونو جای خودم قرار بدم و بعد بخوام بر اساس این قاعده با او رفتار کنم. یعنی اصلا دیگران رو به حساب نمیاره. آدم معجب فقط نگاهش به خودش نگاه اثر رضایت و نسبت به دیگران اثر تحقیر یا اثر سخته. آره، تحقیر و ترحم یکی از جهات سخت و بدبینی و این هاست، دشمنی و این چیز هاست. گفت در یه بیانی هم هست، گفت که عین الرضا ان کل عیب کلیله ولکن عین السخط تبدل مساریا. و چشم رضایت انسان وقتی به کسی و چیزی داشته باشه عیبشو نمیبینه، اما اگر نسبت به اوی دشمنی داشته باشه عیباش میریزه بیرون، کنکاش میکنه تمام از اون لایه های زیرین استخراج میکنه عیبش رو. ولیکن عین سخط تبدل مساویا، یعنی اون بدی ها و اشکالات رو اینا رو همه رو بیرون میریزه و آشکار سازی میکنه. خب پس ملاحظه میکنید من اگر خدای نخواسته مبتلا به خودشیفتگی باشم، عملا نمیتونم از این قاعده طلایی استفاده کنم، چون اساسا برای دیگران ارزشی قائل نیستم که بخوام طرف رو، اون نفر دیگر رو طرف خودم قرار بدم، بعد خودم رو جای او قرار بدم یا او رو جای خودم قرار بدم و تو این مناسبات بتونم یه رفتار تمیز و شست و رفته‌ای رو داشته باشه. حضرت اینجا دارن این مانع رو از سر راه بر می‌دارن، این مانع استفاده از این خلاصه قاعده سعادت آفرین رو. وعلم ان الاعجاب ضد الثواب فآفت القلب. بعد فرمودن فسعفی کردک ولا تكن خازنا لغيرك واذا انت هديت لقصدك فكن اخشى ما تكون لربك. ادامه وعلمه ها، وعلم اصلی رو داشته باشید. حالا فسع، این نتیجه است. فسع فی کفك، خودت رو شدیدا نیازمند تلاش های خستگی ناپذیر بدون برای برطرف کردن نقص ها و عیب ها و اشکالات در شخصیت خودت، برای کسب فضیلت ها، برای کسب ارزش ها، ارزش های مادی و معنوی دنیایی آخرتی. باید بزنی به خط، باید رنج بکشی، باید زحمت بکشی. تصور این که خیال کنی میتونی، چون ببینید این جمله قبلی که ما گفتیم، شما میدونی که کلمه مستور داره، کلمه مستورش اینه که طرف میگه که میگه آقا جون خیلی سخته، چون میدید الان شما میخواد برید اون دستورالعمل رو به جریان بندازید ببینید سخته. از آن خب بله که سخته. فسعفی کتک، یعنی باید تلاشتو مضاعف کنی. و این هم جنس تلاشیست که درش سختی هست. کادح، کدح به معنای دعا دشواری و سختیه. قرآن چی میگه؟ یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحن فملاقیه. این تو سوره مبارکه انشقاق دیگه، از سما اون شقت. این دو سوره رو رفقا خیلی باش انس بگیرید، خیلی. من خیلی این دو تا سوره رو دوست دارم. مثلا اگر میشد مثلا تو هر رکعت نمازی که میخونم، تو یه رکعتش سوره انفطار میخوندم، تو یه رکعتش انشقاق. از سما اون فطرت یا از سما اون شقت، خیلی مثل دو تا برادرن. ما یه سوره هایی در قرآن داریم که اینا با هم هماوایی دارن، یه تناسب خیلی نزدیکه. مثلا میگیم اینا دو قلو هن، چقدر هم شبیه هن. این دوتا سوره اینجوریه که خیلی حقایق در این دو سوره آشکار سازی شده. از هر دو، از قیامت شروع میکنه میاد تا اینجا. از قیامت شما رو تصویر سازی میکنه تا موقعیت فعلی تو بهت نشون میده، تا اون جنبندی های شست و رفته رو در مسیر زندگی بهت نشون میده. در اون اولیه داره یا ایها الانسان، اینجا هم داره یا ایها الانسان، یعنی در انفطار. در انفطار میگه یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. در انشقاق میگه یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحن فملاقی. که هر دوی این گزاره ها گزاره هاییست که باید به تفصیل دربارش انسان هم تأمل، تدبر و جای بحث های تفسیری خیلی دقیق و زیبایی داره در مباحث انسان شناسی. و بالاخره این چیزی که میدونید، این باب انسان شناسی خیلی باب عجیبیه، البته با این انتروپولوژی خیلی فرق میکنه. این چیزی که الان به عنوان انتروپولوژی شناخته میشه، بعد اون اسلامیک انتروپولوژی، خب درست نمیشه یه. چون اون خود اون انتروپولوژی عمدتاً محیط شناخت انسانش محیط شناخت مادیه. حالا اگر ما همون رو به اون معنای وسیع بگیریم، این خود باب انسان شناسی یکی از ابواب اساسیه در معارفه و جز معرفت‌های بنیادینه، باید برش وقت گذاشت. خلاصه این دعایه بابی از انسانشناسی وحیانی رو پیش روی شما باز میکنه. یا ایها الانسان انکه، خیلی آیه عجیبه، کادحون الی ربک کدحن فملاقی. یعنی راه بین تو و خدای متعال یه راه پرفراز و نشیب و سختیه. اگر تو بخوای به ملاقات رضای حق تبارک و تعالی برسی، خیلی سختی ها رو باید بر خودت هموار کنی. هم گفتی نابرد رنج گنج میسر نمی شود. اینطوری نیست که همین این گنج رضای الهی رو به مثلا یه آدم تنبلی مثلا من هم بدن، به یه آدم زرنگی مثل شما هم بدن. نمیشه که این که چیز میخواد، تلاش میخواد. انکه کادحون الی ربک کدحن فملاقی. البته اینجا ما یه بحثای تفسیری فنی داریم، معلوم واردش نمیشم. اون یکی میگه یا اهل انسان ما غرک به ربک الکریم. چی باعث شده که تو به رب کریم خودت مغرور شدی؟ اونم از آیات بسیار مهم قرآن کریم. خب پس این دو قلوها رو یادتون باشه، اگه حفظ نیستید حفظ کنید، تو نمازهای واجبتون، نمازهای مستحبتون بخونید و فیض ببرید. نذارید که گاهی بخونید به مناسبت. اینا که مثلا توصیه میشه، یعنی باید دائم، برای اینکه ما بهره برداری بکنیم باید دائم بخونیم. در مثلا از اینجوریه. حالا شما که ماشاءالله اهل نماز سحر هستید، تو نماز شباتون اینا رو بگنجونید. توی یه رکعتش یه دوتایی که میخونید انفطار بخونید، که انشقاق بخونید با تأمل، خیلی تکان دهنده است. یعنی برای بیداری ما خیلی عجیب تاثیرگذار، خیلی تاثیرگذار. هر دو اینجوریه. گاهی انسان احساس میکنه اون انفطار چیز درم هست، بیداریش، ولی هر دو خیلی دوران. حالا اون چه داره که انک کادحون، میگه تو کادهی، از کلمه کده استفاده میشه. اینجا حضرت میفرماند فسع فی کدهک، در این جالبه ها، در این تلاش های فعالیت های جدی خودت که آمیخته با سختی هاست، سعی خودت رو فراوان کن. فسع یعنی تمام توانت رو و وسعت رو به میدان ببر. تا الان بنا شد که خودسازی کنی. علی علیه السلام میگه من دارم به تو قاعده میدم، خب این قاعده ای که بهت دادم الان این آخریش، که مبارزه با عجب باشه، با خودشیفتگی باشه. خب سخته واقعا، چون میدونی پایه خودشیفتگی حب ذاته، اینه که در همه ما هست، یه رگه ای از عجب تو همه ما هست. اینو بهتون بگم، یعنی تقریبا بدون استثناء تو همه ما یه رگه ای از این آفت هست. این کسی خیلی نه من که الحمدلله ما که، این همی که گفتی الحمدلله من که نیستم، یعنی اتفاقا تو از هم بیشتر مبتلایی و بعد الله بری برا خودت یه فکری بکنی. لذا اینجا هستم فسع فی کدهک، تو که میخوای تلاش کنی که انشالله به سوی خدای متعال حرکت کنی، خب اینو مانعه، خب این مانعه رو باید برطرفش کنی. و ما واقعا بسیاری از این حرفهای نسنجیدهی که میزنیم، قضاوتهای نسنجیدهی که میکنیم درباره دیگران، بی انصافیهایی که میکنیم، ظلمهایی که بین ما و دیگران اتفاق میفته، حقوق که از دیگران تضییع میشه، میاد ریشه یابی میکنید، برمیگرده به عجب. و وا مصیبتا اگر مثلا این عجب در جایگاه مثلا مدیریتی هم باشه دیگه، وا مصیبتا. یعنی انسان یه دائره مثلا امکانات مادی و معنوی هم در اختیارش باشه که اونجا بتونه مثلا تصمیم گیری بکنه، خیلی خطرناکه. و علم ان الاعجاب ضد الثواب و آفت القلب. خب تو میگی سخته، آخر من چجوری میتونم؟ میگه فسعفی کتک، تلاش کن، وقت بذار، جدی باش در خودسازی. و فرصت عمومیش هم این میشه، که فرصت دنیایی خودت رو که فرصت بسیار اندکیه و با سرعت هم از دسترس تو خارج میشه، این فرصت رو به یک تلاش های مضاعفی در سیر به سوی خدای متعال، در اون کادهون الی ربک، در نزدیک شدن به حضرت حق، این رو خیلی قدر بدون، استفاده کن. فسعفی کتک، تلاش کن، خودتو به میدان ببر، وارد این چالش هاشو با این موانع داخلی که میشه جهاد اکبر، وارد مبارزه شو. فسعفی کتک ولا تکن خازنن لغیرک، خیلی جانماییش اینجا جالبه. یعنی ببینید اگر کسی به این خودشناسی نرسه و به این ثواب و لب دست پیدا نکنه، یعنی مواجهش نظام محاسباتیش و نظام رفتاریش به قاعده نشه، و مخصوصا در مناسبات اجتماعی، اگر به اون میزان دقیق وحی و خرد دست پیدا نکنه که الان خود امیر علیه السلام اینو نشان داده، اگر به این دست پیدا نکنه، دائما داره برای دیگران ذخیره میکنه. ای بابا، این که برعکس شد که، این دائم داره برای دیگران ذخیره میکنه. تعجب کردید نه؟ مثلا من اگر گرفتار عجب بشم، به خودم اجازه میدم که غیبت دیگران رو بکنم، اجازه میدم که دائما از این و اون نقص بگیرم، دائم به خودم اجازه میدم درباره دیگران قضاوت کنم. و چون اکثر این مواجهه ها و قضاوت ها و سوء از گمان شروع میشه دیگه، میدونم از گمان میشه سوء ظن، از سوء ظنی که من در ذهنم دارم نسبت به دیگران شروع میشه که میشه ان بعض از ظن اسم، تا اونجایی که به خودم اجازه میدم پشت سر دیگری حرف بزنم، تا اونجایی که به خودم اجازه میدم دیگری رو خورد کنم، تا اونجایی که اجازه میدم با آبروی دیگران بازی کنم، تا اونجایی که اجازه میدم به مال دیگران، به آبروی دیگران، به حیثیت دیگران تعدی کنم، خب از همین ریش است دیگه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که من دائم دارم برای دیگری ذخیره میکنم، چون یه یوم الحسابی در پیشه. در اون یوم الحساب میگم خیلی خوب، سلام علیکم، خوب، بسم الله الرحمن الرحیم، نقطه سر خط، جنابالی درباره ایشون این حرف رو زدی، درباره ایشون این قضاوت رو کردی، به حق ایشون یک چنین تعدی کردی. میگه خب الان باید چی کار کنم؟ میگه خیلی خوب، باید جبران کنی. یعنی چی باید جبران کنم؟ الان یعنی چی؟ میگه فعلا علل فرض از این ثواب هایی که جمع کردی، کارهای خیری که انجام دادی، بده تقدیم کنیم به ایشون، شروع میکنن ازت گرفتن. اینقدری که او رو بتونه جبران کنه و به اصطلاح راضیش بکنه، حتی اون رضایت اونجا تپه میزان عدله، این مقدار مثلا 100 واحد از حسنات شما داده میشه به ایشون به ازای اون سخن ناسوابی که تو درباره ایشون گفتی. این میشه. پس تو پس تا حالا چی کار میکردی؟ عذرخواهی میکنم از محضرتون، جنابالی تا حالا حمال ایشون بودی؟ یعنی این همه حمل کردی حسنات و اینا رو برای این که بیاری اینجا در یوم الفقر خودت تحویل بدی به این؟ خیلی روسیاهی بزرگی. الان یعنی این همه وقت تو داشتی برای ایشون جمع‌آوری می‌کردی؟ پس خود بدبختت چی؟ اینجوری میشه که بفرماد ولا تکن خازنا لغیرک. من متاسفانه مراجعه کردم برای دوستانی که بالاخره کلمات حضرت رو مطالعه میکنن، گاهی در اطرافش شرح و بستی و اینها میدن، دیدم اصلا متوجه جانمایی این کلمات نیستم. ببینید، ما کلمات امیر علیه السلام رو، من خودم که مراجعه میکنم به نهج البلاغه، اونجایی که امیر علیه السلام یک مثلا نامه رو با یه قلم نوشته یا یه خطبه رو تقطیع نداره، یک پارچه داره، یعنی از اول شروع کردن تا آخر اومدن، اینجاها رو من به قاعده اون قاعده که در تفسیر قرآن کریم داریم که باید تناسب آیات رو در نظر گرفت، مثلا این فضای خطبه، نسبت این جمله قبلی با این جمله بعدی، نمیتونه اینجا حضرت یه دفعه ببینید داره راجع به این صحبت میکنه که خودت رو میزان قرار بده در روابط اجتماعی، اینو مطرح میفرما، بعد یه دفعه بگن وعلم ان الاعجاب ضد الثواب، و این هیچ ربطی به اون نداشته باشه. من بعضی دیدم اینجوری معنی کردن، یعنی اصلا یه کاری به قبلی، در حالی که این اعجاب، گرفتاریه به خودشیفتگی، عملا امکان بهره برداریه از این قاعده طلایی در زیست اجتماعی و این شیوه سعادت آفرین رو از دست ما خارج میکنه. اونی که خارج میکنه خودشیفتگیه که الان من توضیح دادم براتون طبق همین نظم. خب بعد حضرت میفهم فس افیکتک ولا تکون خازنن به غیره. میدونی چجوری معنا کردن؟ میگن یعنی شما بجون تا میتونی فعالیت اقتصادی انجام بده، حساب پول درار، کار اقتصادی جدی، فس افیکتک، سخته ولی برو به دست بیار، ولا تکون خازنن به غیره، دستم آوردی حسابی خرج کن تا میتونی خوش بگذرون، استفاده کن یا کار خیر باشه انجام بده. نکنه اینا رو جمع کنی بعد از تو
ورثه بخورن. یه قسمتش هم کاملا درسته، یعنی این جمله رو اگه ما مستقلش کنیم این میشه فس افی کتهک، جداش کنیم، ولا تکن خازنن لغیرک، این معناش درست میشه. میگه شما تلاش کن، تلاش اقتصادی جدی داشت، پول دار شو. پول دار هم که شدی، پولایی که به دست آوردی رو نذار به دست همینجوری مفت به دست ورثه برسه، سهم اونا محفوظه، ولی خود کار خیر کن، دیگران رو رسیدگی کن، به یتیما رسیدگی کن، تا خودت هستی با دست خودت کن. هر دقیقه ها مبنا داریم، روایت هم داریم به جای خودش محفوظ. بلا تکون خازن الله غیره، گفت من چرا جمع کنم که مثلا شازده بیاد مثلا بگیره، حالا چون پسر منه، چون مثلا داداش منه، چون این وارثه دیگه، بعد او بخواد بره کار خیر بکنه، میگه مگه خودت دستت اینجوریه؟ خب خودت یه کار خیری باش انجام بده. یعنی این معنای درستیه، توصیه شده. البته میگن شما به وارث ضرر نزنید، برای اونا هم بذارین، یه مقداری بذارین، چون بعضی ها میان همه رو وقف میکنن، همه رو جز میکنن، و اون خط ارتباط در واقع عاطفی که از طریق پشتوانه اقتصادی درست کردن برای نسل فراهم میشه، این خط رو قطعش میکنن. این اصلا نه تنها پیشنهاد نمیشه، میدونید دیگه، اصلا این بلکه یه جای تقبیح هم میشه، هم تقبیح قرآنی داره، هم تقبیح روایی داره. بالاخره این باب ارث یه باب پر از حکمته، اون به جای خودش محفوظ. اما میخواد بگه که ولا تکن خازن الله غیره، مثلا اینجور نباشه که تو همه رو جمع کردیم برای دیگران ثواب ببرن، خب خودت ببر، خب اون فقط میبره تو زندگی شخصیش استفاده میکنه، یا احیانا میره باش کار خیر میکنه، احیانا اون مقداری که سهم اوست براش بذار، اما الباقی رو هر مقدار که برات ممکنه به کار بنداز، باش حج برو، باش انفاق کن، باش چه میدونم سفره‌داری کن، از موکبا حمایت کن. و البته میدونید از همین باب هم یه توصیه میکنن، توصیه به دست میاد، به اون توصیه اینه که خدای متعال و دوست میداره که مؤمن ثروتمند باشه، و همزمان یعنی ثروتمند از طریق حلال، یعنی مال حلال داشته باشه، و هم کسبش حلال باشه، یعنی پاکیزه به دست بیاره، و هم پاکیزه و تمیز هزینه کنه، یعنی هر دو رو داشته باشه. و هزینه کردنش میشه انفاق و بمونم کارهای خیر و خیرات و مبرات و اینا رو کی میتونه انجام بده؟ کسی که داشته باشه دیگه، اون که ندارم که نمیتونم کار به این معنا انجام بدم. حالا بگذاریم این بحث رو داشته باشید، این بین دو کمانک این رو میذاریمش کنار، این ربطی به این بحث ما نداره. اینجا که حضرت میگن و علم ان الاعجاب ضد الثواب و آفت الالباب، بعد میگن فسع فی کتک، اون اعجاب میاد بعد از این یا بنی اجعل نفسک میزانا بینک و بین غیره، که تو مناسبات اجتماعی دارن قاعده مند میکنن رفتار شما رو که رفتارتون سالم و تمیز و کم هزینه اینطور باشه. بعد میگن یادت باشه خطرش چیه؟ عجبه، خودشیفتگیه، این آفت بزرگشه، این آفت رو باید در خودت اصلاح کنی، سخته، انجام بده، فس میارزه، این فس افیکتک به اون سختیهاش میارزه، احتمال داشته باش. خب ولا تکن خازنا لغیرک، آخه اگه درستش نکنی، اگه درستش نکنی میشه انباردار دیگران، خیلی حسرت داره ها، میشه انباردار دیگران، چون بی ملاحظه درباره شون حرف میزنی میشه به نفعشون، بی ملاحظه پشتشون غیبت میکنی میشه به نفعشون، بی ملاحظه درباره شون قضاوت میکنی میشه به نفع اونا، بی ملاحظه به حریمشون وارد میشی میشه به نفع اونا. خب فردا همین رو باید جبران کنی، هر چی که خیر با خودت از این عالم احیانا برده باشی، باید اونجا دو دستی
خیلی حسرت داره ها، چون یوم الفقره، اونجا انسان به کوچک، به ذره ذره عمل صالح خودش احتیاج داره، به ذراتش. فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. به ذره ذره شما احتیاج داری، ذره ذره خیراتت. وقتی اینو ازت کیلو کیلو ازت بگیرن، به ذرهش احتیاج داری، ذره. بعد اونجا میره پای پاسکول، میزان اونجا تو میزان، میزان اعمال داره دیگه، میره اونجا آقا بده بیاد، به کی؟ به حساب فلانکس بریز. میگه من اینو با بدبختی تهیه کردم. میگه کرده باشی باید جبران کنی. ولاتکون وقتی خازننده غیره چه معنای دقیقی پیدا میکنه اینجا، لازم به اصلا تکلف هم نداره و همین زیبایی. ولاتکون خازننده غیره. خب تا اینجا این مسئله. پس این عزیزان دیدید بس خیلی بحث حیاتیه، یعنی مناسبات اجتماعی ما خیلی عرصه به صلاح حساس و تعیین کننده در سلوک اخلاقی معنوی و ایمانی ما. اون منطقه رو باید خیلی روش حساب کنیم که یک، ازش سود ببریم، و برای اینکه از اونجا سود ببریم خیلی باید سود همینجا برسونیم. قواعد زیست سالم رو باید یاد بگیریم که زیست ما زیست به سلامت و عافیتی باشه، هم خودمون از ارتباط با دیگران آسیب نبینیم، هم به دیگران آسیب نزنیم، که این اول اسلام دیگه، درسته؟ المسلم من سلم المسلمون من یدهی و لسانه، تو بعضی روایات داره من لسانهی و یده، خود حضرت نهج البلاغه دارن من لسانهی و یده. فعلا انسان مسلم اون کسیه که از زبانش و دستش دیگران در امان باشن. اون میزانن بینک و بین غیرک این رو محقق میکنه، یعنی این زیست سالم رو. حالا اینکه ما به این نقطه بتونیم برسیم، باید از آفت و عجب وجود خودمون رو، باطن خودمون رو و رفتار خودمون رو پاکسازی کنیم. خیلی خوب، این هم البته زحمت داره. میگید نه، برید کتاب در همون عجب یا همون باب عجب اربعین حدیث امام رو بخونید، ببینید چقدر کار سختی. گفتن آسان، عمل کردنش خیلی سخته. حالا مثلا میبینید، بگذاریم. ولا تکن خازنا لغیرک و اذا انت هدی تلقستک فکن اخش اما تکون لربک. خب اینجا یک مسئله اساسی دیگه ای رو حضرت مطرح میکنن که من یه جمله اشاره کنم و عرضامو تمام کنم. فرمود و اذا انت هدی تلقستک فکن اخش اما تکون لربک. تو هر کدوم از این مسیرها، تو مسیر فعالیت‌های اجتماعی، فعالیت‌های فرهنگی، فعالیت‌های اقتصادی، عرصه گسترده روابط اجتماعی که شما داری، تو هر کدوم از این بخش‌ها، تو سایر هدف‌هایی که تو زندگیت معین می‌کنی، تو هر کدوم از این هدف‌ها موفق شدی با تلاش و با تحمل سختی و به مراتب علم و اخلاق و فضیلت و معنویت و امکانات و امثال اینها، قدرت و اینا دست پیدا کردی. فاذا انت هدی تلقستک، اگر به اون هدف خودت راهنمایی شدی و دست پیدا کردی، فکن اخشع ما تکون لربک. یادت باشه که این تو، ببینید چقدر لطیفه، این توفیقی که الان شما به دست آوردی یادت باشه مال خودت نیست، اینم خدا بهت داده. نگی که من خودم تلاش کردم، چون همین که بگی من خودم تلاش کردم دوباره افتادی پایین، سقوط کردی، سقوط آزاد، مبتلا به شرک میشه. چون میگه که شهیدی، میگه انما اوتیته على علم، من اینو خودم زحمتشو کشیدم، این خودم زحمت کشیدم، تفکر قارونیه دیگه، تفکر قارونی اینه، میگه تفکر فرعونی اینه، خودم به دست آوردم، اینجوریه. یعنی خبر نیست،
خودم، این خودم شیطانیه، خودم به دست آوردم. بله تو مأموریت داشتی برای رسیدن به این هدفها تلاش کنی، خدای متعال این مسیر رو برای تو قرار داد، اما تمامش قاعده گذاری از خدای متعال بوده و فضل پروردگار متعال بوده. اگر در رتبه علمی هست، اگر رتبه معنوی هست، اگر رتبه اخلاقی هست، اگر رتبه عرفانی هست، هر چی که هست محصول فضل پروردگار متعال و توفیق از جانب خدای متعال. یعنی یه لحظه اگر اون توفیق الهی یارت نبود، به هیچ کدوم از اینا دست پیدا نمی کردی. پس همش از جانب اوست. فکن اخش اما تکون لربک. اینجا می دونید یه خطر پیچیده تری وجود داره. خطر پیچیده تری اینه که انسان اون کار سلوک معنویش رو شروع کنه، اون مبارزش رو شروع کنه، بعد در اون مبارزش گرفتار یه اختلال محاسباتی خیلی خطرناک و خفیفی بشه، یعنی مخفی بشه، خفیف نه مخفی. یعنی شیطان اینجوریه کارش، میگه خیلی خوب بذار، یعنی افتاده تو کارهای معنوی و دیگه نماز و چه میدونم خودسازی و دستورالعمل و اینها، بعد حواسش نیست یه بوت جدیدی داره تو نفسش میتراشه، بیا حالا ببین اینو دیگه، این دیگه دیدنیه. لذا تو هر مرحله‌ای شما موفق شدید، یادتون باشه این توفیق از کیه؟ از خداست. وقتی که احساس دیدین باشه این توفیق من الله تبارک و تعالی است، خشوعت بیشتر میشه. این رمزشه، اسم رمزش خشوعه. فکن اخشع ما تکون لربک، یعنی خشوعت در نسبت با قبل از این موفقیت در پیشگاه خودمون تعالی باید بیشتر باشه. هر چی موفقیت علمی، معنوی، اخلاقی، سلوکی، علمی، اجتماعی، هر چیز موفقیت بیشتر شد، خشوعت باید بیشتر باشه. و میدونید این خشوع وقتی بیشتر میشه یه علامت هم داره، یه علامت خاص داره. تو مناسبات اجتماعی کسی از خشوع بیشتری بهره منده که از تواضع بیشتری بهره منده. یعنی این آدم هر چه که دایره موفقیتش بیشتر میشه، فروتنی و خاکساریش در نسبت با خلق بیشتر میشه. قاعدش عجب. بله روی همین قاعده میچرخه. و اذا انت هدی تلقستک فکن اخش اما تکونو لربک. در برابر پروردگارت باید خاشع‌تر. اگر تو موفق شدی انشالله این بت نفسو شکوندی، اگر موفق شدی عجب رو از خودت برطرف کنی، اگر موفق شدی با یک تلاش روشمند جدی مراتب معنویت و سلوک و اخلاق رو طی کنی، اگر موفق شدی، کامیاب شدی در عرصه‌های مختلف زندگی و هدف گذاریه که کردی، به همون نسبت باید خشوعت بیشتر. چون بگید ما اصابک من حسنتن فمن الله، بگه از کجا اومده؟ من الله. و ما بکن من نعمتن فمن الله، هر نعمتی که داری خود از اونجا خدا داره بهت میدادی. پس در برابر او خاشع و فروتن باش و این رو از خدای متعال بدون. این انعکاس هم پیدا میکنه تو مناسبات اجتماعی شما، انعکاسش اینه که در ارتباط با خلقم روانتر و شیرینتر میشی، چون این خشوع یل ربی تواضع یل الخلقی داره، قاعدشه. یعنی خشوع واقعی نزد خدای متعال به فروتنی و تواضع در مناسبات با خلق می انجامه. تراوشش اینجاست، قاعدش. انشالله که خدای متعال توفیقات همه عزیزانمون رو روزافزون کنه. حالا یه زحمت بکشن رفقا دلالت‌های تربیتی که تو مناسبات بالاخره با جامعه بالاخره مخاطبان دانش آموزی ما هست پیش میاد به اون حوزه تأثیرمون، از اینجا باید استخراج کرد. مثلا از این بخش اخیر، از این که هنر مربی اینه که کمک کنه به خودشناسی مربا و متربی. یعنی که اون متربی باید از رهگذر انس با شما به خودشناسی برسه، خودشو کشف کنه، به خود اکتشافی برسه، تا از این خطر عجب نجات پیدا بکنه و خودپسندی و خود بزرگ بینی، و بعد بتونه اون قاعده رفتاری رو که میزان قرار دادن خود باشه، که انصاف ورزیدن بین خود و دیگران باشه، بتونه از اون قاعده برای یه حیات طیبه‌ای استفاده، چون واقعا قاعده حیات طیبه است، بتونه استفاده کنه. این میشه، اینجا میشه خودش یک گزاره تربیتی. ما چگونه باید کمک کنیم که این مخاطب عزیز ما این کده رو، این تلاش سخت رو بتونه انجام بده، و چگونه باید راهنماییش کنیم که توی این ارتباطات تربیتی در واقع اون به این خودشناسی، به این خود اکتشافی برسه، در حالی که بعضی از رفتارهای تشکیلاتی ما، بعضی از قاعده گذاری های تشکیلاتی ما، بعضی از برنامه ریزی هایی که ما داریم و مناسبات که مثلا مربی ما دارن در دانش آموز ما تولید عجب میکنه، یعنی اصلا او رو گرفتار عجب میکنه. بعد نگاه میکنیم میبینیم که عجب ما این بلا رو به سرش آوردیم، این داشت تفلک داشت راه خودشو درست میرفت، بدون مقدمات، بدون ملاحظات فنی، بدون اون جوانه و اینها، ما اومدیم بهش مسئولیت تشکیلاتی دادیم. دیدیم ما گاهی وقتا فلانی عضو قرارگاه ملی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموز، الان بعضیشون هم جنشستن از خودم ها، و شما گفتیم عضو قرارگاه ملیه و کی میره اینه به راه. خب ببینید، تو قبل از این که این ظرفیت رو درش به وجود بیاری، بهش عنوان دادی و تو این عنوان او رو گرفتار عجبش کردی، و تو این عجبی که او رو گرفتار کردی، نظام محاسباتی رفتاری و خدمتون از کنم فکری او رو به هم ریختی. این اون تلاشی رو که باید میکرد از نظر علمی دیگه نمیکنه، اون تلاشی رو که از جهت معنوی باید میکرد دیگه نمیکنه. یه دیگه من انقدر نبوغ داشتم که مثلا تونستم از این گوشه خلوتخانه مثلا شهرمون رفتم رسیدم مثلا الان به قرارگاه ملی اونجا و دیگه کذا و کذا. حالا اینجوریست، البته این گاهی حتما لازم نیست عضو قرارگاه شده باشه، این میشه مسئول انجمن اسلامی مدرسه. باید به همون اندازه ظرفیت و خودشناسی قبلا درش ملاحظه شده باشه، این گرفتار این عجب نشه، چون این گرفتار عجب شد فردا دوستاشو از دست میده، رفیقاشو از دست میده، فردا رفتارش تو خونه آسیب میبینه. قبلا مثلا پای امر پدر مادرش بهتر بود، حالا میگه من مسئوله انجمن اینا، من تجربه دارم دیگه، میدونید میگه من مسئول انجمن اسلامی ام، یعنی من کارهای مهمی اونجا دارم، منو داری میفرستی من برم نون بگیرم، برم مثلا تو صف فلان چیز بایستم، وقتم تلف میشه، من الان مسئول انجمنم. گاهی هم با ادبیات خوب ولی گرفتاری های اینجوری میاره. خب ما چیکار باید بکنیم که مخاطب ما گرفتار یک چنین آفتی به خاطر مناسبات تشکیلاتی، قواعد تشکیلاتی و برنامه های ما نشه، که اونا همش باید کمک میکنه به پیشرفت او، یه وقت آفت جونش بشه و باعث سقوطش بشه، اینو باید مراعات کرد. اینجا از لب دارن این رو قاعده گذاری میکنن. بعدم لطیف به ما میگن و اذا انت هدی تل قصد کف فکن اخش اما تکون لول ربک، یعنی اگه خواستی اون وقت مناسبات اجتماعی او اینجا درست بسته بشه و گرفتار نشه، باید خشوع مناسبات او رو با خدای متعال اصلاح کنی، اون حالت ارتباط بندگیش رو و خشوعش رو با حضرت حق باید تقویت کنی. یه راهنمایی هم شما از دل این جمله به دست میارید، یعنی اینا هر کدوم تنظیمگری میخواد دیگه، حالا استخراج اون چی میگن، من مثلا استراتژی راه برد تربیتیش رو به شما میدم، ولی تاکتیکاش با خودتون دیگه، اون چی راه کنش یه تاکتیک میشه راه کنش،
بعد اون استراتژی میشه راه برد مثلا. چه میدونم من چه چیزی باید این رو دقت کنید که بالاخره با این چیزای خاص بگیریم. انشاءالله که همتون موفق باشید. خدای متعال برکات خودش رو درباره شما فراوان کنه. الحمدلله مشمول عنایت الهی هستید. عرایض جلسه قبل ما رو هم دوستان با قوت دنبال کنن و قرار شد ما رو هم راهنمایی کنید، مطلب بفرستید، نکته بگید، پیشنهاد بدید. ما از موقعیت فراهم شده فعلی چگونه باید استفاده کنیم؟ اونم الان حالتمون حالت یک آقا تعبیر زیبایی داشتن دیگه، چی فهمدن؟ سکوت صحنه نبرد. از این سکوت صحنه نبرد یه وقت ما غافلمون نکنه، بلکه فضا بالاخره فضای خطرناکیه، بسیار شکننده است. هر لحظه ممکنه بالاخره ما وارد یک فضای متفاوتی بشیم. اینجوریه دیگه الان این وسط زمین که اون طرف بالاخره آدم قدار مکار کثیف، هیچ نوع بهش نمیشه اعتماد کرد، هیچ جور نمیشه رو وعده هاش حساب کرد، هیچ جور نمیشه بالاخره به ادعاهاش هیچ ها هیچ یعنی هیچ. یعنی شما حساب کنید برای اون چه که این دشمن قدار میگه ما چقدر میتونیم حساب کنیم، رو حرفش چقدر میشه، ما هیچ نمیشه محاسبه کرد. هیچ یعنی هیچ، مگر این که شما با قدرتی که داری، چنان که تا به حال بالاخره کار رو بهش تحمیل کردی، بتونی خواسته هاتو بهش تحمیل کنی. راه دیگه‌ای وجود نداره و ازش تضمین های قطعی جدی تو میدان بگیری. کاغذ ماغذ هیچ ارزشی نداره. یعنی شما خیال کنید مثلا تو مواجهه های دیپلماتیک مثلا کاغذ های مبادله بشه، پشیزی نمیارزه. اینا تجربه های میدانیه یا امته که براش خیلی هزینه داده، هیچ ارزشی نداره، مگر اینکه ضمانت های عینی قطعی شما بتونید به دست بیارید. مثلا تو اون گفتگوها وقتی گفته میشه خب بسم الله الرحمن الرحیم، ما برای اینکه با هم حرف بزنیم اول دارایی های ما رو که گرفتی قصد کردی بده بیا تو با هم حرف بزنیم، به این درست بشه میده به ریالیشو نمیده، مگه بتونی ازش بگیری؟ مادم تا علیه قائمن، باید مثل شیر بالا سرش وایسی، موشکات های بهش نشون بدی، قدرت تو بهش نشون بدی، تنگه هرمز تو که گلوش فشار بدی، نفسشو به شماره بندازی تا بعد بتونی قطر چکونی ازش حق و حقوق تو بگیری. حق گرفتنیه. الان به حمدالله به توفیق الهی ما تو این موضعیم و این نگرانی که تو جامعه مؤمنین هست اجمالاً که نکنه یه وقت ما این فرصت فوق‌العاده رو از دست بدیم یا یه وقت او بخواد به ما رو دست بزنه، این نگرانی به جاییه. این نگرانی به جاییه، نباید اینو دست کم گرفت. این نگرانی که تو طبع مؤمنین هست، یعنی میگن نکنه ما اون چرا که در میدان به دست آوردیم در عرصه مثلا دیپلماسی و گفتگو از دست بدیم، بلکه از عرصه گفتگو و مذاکره احتمالی این توقع رو دارن که اون چرا که در میدان به دست آوردیم اونجا تثبیتش کنیم. یعنی میگن عرصه دیپلماسی عرصه تثبیت دستاوردهای میدان باید باشه. اگه اینجوریه بسم الله، این میشه شرافتمندانه، عزتمندانه و قدرتمندانه، و الا میشه غیر شرافتمندانه و ذلیلانه و زمینگیر کننده. میگه میتونی اونی رو که ما در میدان با خون مطهر شهدا و با قدرت رزمندگان و با ایستادگی ملت به دست آوردیم، میتونی اونجا نقدش کنی؟ حبذا اون خیلی قیمتیه. بحث هنر دیپلماسی جهادی و مجاهدانه اینه که بره اینو اونجا نقدش کنه. خب برو نقدش کن. اما اگه نمیتونی نقد کنی، نتونستی، نباید وارد اون مواجهه بشی. الان این هست دیگه، این تو ذهنیت جامعه ما هست. امیدواریم انشالله خداوند تبارک و تعالی توفیق بده به عزیزانی که اون مسئولیت رو هم دارن، اون بخش دیگری از جهاد دیگه، بتونن این رو به دست بیارن. تا حالا هم دیدید دیگه زیاد خواهی ها، رفتارهای آکنده از ناجوان مردی و قدار بودن و مکار بودن این دشمن کثیف باعث شده که اون گفتگوها به هیچ جا نرسه، هیچی. و این طرف هم لذا به حمدالله آمادگی رزمنده امام هر روز بیشتر میشه به لطف خدای متعال، و آدم دلش چی میخواد؟ مثلا بنده به عنوان یه مثلا بسیجی قدیمی دلم چی میخواد؟ دلم میخواد اینقدر بزنیم تا طرف خلاصه نفسهاش به شماره بیفته و تموم بشه دیگه. وقتی قطع میشه تمام وجود من غرق نگرانیه، چی میشه؟ این دنبال چیه این یارو؟ بله من این وسط یه نفسی میگیرم، ولی خب او داره میخواد چی کار کنه؟ چون واقعا اینا خطرناکن. یعنی شما هر لحظه باید آماده باشید برای اینکه میخوان یه غافلگیری بکنن، یه ضربه‌ای بزنن، چون که بوش میاد، که امیدواریم ما غافلگیر نشیم. ولی خب بالاخره اینا کارشون اینه اصلا. ولی از یک چنین چیزی هم اصلا نباید ترسید. ان کید الشیطان کان ضعیفا فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. توقع امت اینه دیگه، واقعا توقع بجاست. یعنی مردمی که کف خیابون توقع دارن که اونایی که بناست در عرصه گفتگو، مذاکره یا حالا دیپلماسی، حالا هر کلید که این کلید واژه‌ام تابو نیستن برای ما، که هر روشه دیگه، باید برن این منافع ملی ما رو که حاصل مقاومت ملی ماست اونجا نقد کنن، باید هوشیار، قوی، با دل قرص محکم، با پشتوانه خدای متعال عنایت الهی که متجلی شده در امام و امت، امامی با این صلابت و شکوه، امام حاضرمون ولی فقیه زمانمون عرض میکنم، و امتی با این صلابت و شکوه پشت سرت ایستادن، اینجوری باید بری. و الحمدلله تا حالا اینجوری رفتن. طرف خاص زیاده خواهی کنه، گفتن برو گروتو گم کن، نمیپذیری. یه ذره اومدیم مثلا طبق توافقمون قراری گذاشته بودیم، خواستیم به قرارمون عمل کنیم، تو اومدی مثلا برامون محاصره درست کردی، حالا که اینجور شد ما اینجور رو دوباره میبندیم. بسم الله، گفت خودتو بجنگ تا بجنگ اینجور قاعده شد. الان یه تقدیر این شرایطیست که داریم، این شرایط شکننده است که الان ما داریم میانیم. لذات بعضی از دوستان دیدم تعبیرشون اینه، امروز روز چندومه؟ 58. آره آره، شما طبق این روزها باید بگید روزهای جنگ. یعنی این اینجوری میخواد، منظورم این نکته بود که میگم ببینید چند روزه. شما میگید مثلا ما الان 53 روزه، 56 روزه داریم میجنگیم. یعنی خودتون از حالت جنگ خارج نکنید، کشور نباید احساسش رو از دست بده که من تو موقعیت جنگی هم، و الا کشور مخصوصا مسئولین، مخصوصا اوضاعی اقتصادی، اجتماعی، خدماتی، حتی خود عموم مردم. امروز دیدم مثلا آقای رئیس جمهور رو دیدم توی جلسه ای، بعدم دیدم در گفتگوهای عمومیشون هم مطرح میکردن خیلی نگران بحث صرف جویی ها و اینا هستن. خب بله، آخه ما یک کشوری که ما اگه تو جنگ هم نباشیم حق اسراف نداریم، ولی وقتی مثلا تو موقعیت جنگی هستیم باید همه دنبال یه زندگی سختگیرانه‌ای باشن دیگه. الان اینجوری نیستیم، الان انگار نه انگار که مثلا جنگی در کار هست، همه دنبال کار و کاسبی و اینها. یه مقدار عیب نداره زندگی این عادی بودن زندگی مردم به معنای زیست جریان زندگی، این اتفاقا کور میکنه چشم دشمن رو، این خوبه، اینو ما اصلا نباید اشتباه کنیم، این باید باشه با حفظ هوشیاری. این همین کاری که مردم دارن میکنن، شبا میان بیرون، رها نکردن که، شبی 25-6 میلیون نفر تو خیابونن. این دیگه طبق این ما محاسباتی که اخیراً انجام شده خیلی ها شبی بین 25 تا 26 میلیون حداقل مردم تو خیابونه. خدای متعال شاهده، آقا اصلا هم طول زمان واقعا انسان به اجاب میاد. من خودم هر شب باید این صحنه رو ببینم، یا برم توش سخنرانی کنم، یا با کنارش بیستم، یا اگر نتونستم بیستم خودم میرم با خودرویی از وسط اینه که پرچم میگردونم رد میشم بهشون عرض ارادت، خودم هم رانندگی میکنم، برای اونم شیرینه، عرض ارادتی بهشون میکنم. دیشب خودرویی ناچار شدم چون نرسیده بودم برم میدان، رفتم تو چند تا از این میدونا و دست تکون دادی و یه لحظه که گاهی هم میشناسن براشون جالب. اصلا این صحنه رو شما نبینی نمیتونی زندگی کنی، اینقدر که انرژی داره، اینقدر که حس خوب داره. ما دست رهاورتای تربیتیمون رو یادتون اون هفته گفتم باید روش محاسبات نزدیک داشته باشیم. من اتفاقا به آقای رئیس جمهور امروز گفتم آقای دکتر الان فرصت اصلاح سبک زندگی ما در مسئله اسرافه، چون مردم الان آمادگی شدن، مردم بعثت پیدا کردن، یه جمع کثیرشون آمادگی دارن برای اصلاح سبک زندگی. چون ما اینجوری رفتار میکردیم دیگه نباید اینجوری رفتار کنیم، اینجوری انرژی مصرف میکردیم، اون دیگه الان میفهمه اگر اینجوری مصرف کنه ضربه به منابع یه کشوریه که میخواد وایس جلوی کل استکبار جهانی، بعد خودشو گناهکار میدونه. وقتی یه مقدار بنزین زیادی مصرف میکنه و غیر منطقی، خودشو دیگه نمیتونه ببخشه. این حال میشه، یه مقدار برق اضافی مصرف میکنه، یه مقدار نمونم در تغذیه در چه، یعنی میشه زندگی رو اتفاقا متفاوتش کرد. یعنی اینا رو البته حالا باید با مردم صحبت کنن، عملا هم باید اینا رو به کار بگیرن. بله اینم خطبه دوم. اگر یه کسی نگیره یه گوشه ای از عرایز ما رو بدون اجازه پخش کنه، البته کاش همون کسی که اونو پخش کرده این یک تیکش رو پخش کنه. توازنش انجام
بشه،
خدا حفظتون کنه. بسیار خوشحال شدیم از زیارت دوستان. چیزی رسید؟ نکته ای؟ مطلبی؟ جان سوال؟
وقتی آدمی که اوج داره در سطح کاری باشه که در زمینه تربیت آسیب رسان باشه و به مجموعه من چطور باید باش برخورد کرد که جلو آسیبای تربیتش گرفته بشه؟
آها، این منظورش بنده هستم، بنده رو باید برکنار کنم تا این مشکل. نه خب باید حتما ببینید به شیوه خیرخواهانه و درست باید مطلب منتقل بشه. مثلا فرض میکنیم یه همچین چیزی وجود داره، من اینو تشخیص دادم که مثلا فلانی الان مربی ماست یا فلانی مسئول ماست، یه همچین اشکالی داره، اینجا با استفاده از راه‌های مؤثر، مثلا یه راه مؤثرش چیه؟ اینه که شما بدون نام، بدون و منصفانه، ضمن این که به مثلا حسناتش اشاره میکنید که مثلا فلانی من یکی از مثلا دوستان خدایی شما هستم، در رفتار شما این چقدر شما عزیزید، انقدر موفقید، انقدر میتونید من چه اثر باشید، این اشکالات رو دیدم، یک دو سه، و به نظرم میرسه که اینها مثلا آسیب میزنه به کار تربیتی شما و احتمالاً به مخاطب شما، و میتون خیلی با محبت و جمع جور اینو بمیسن. حالا شما حساب کنید همین عزیز ما اینو بدون این که بخواد مثلا از این شیوه استفاده کنه بره مثلا تو بگه که حالا من باید عجب این آقا رو بشکنم، مثلا تشخیصی داده و حالا چیکار کنم، حالا مثلا تو جلسه باید حالش رو بگیرم، دوتا انتقاد همچین حسابی رو بوته
کمکش میکنم، دارم کمکش میکنم در جهاد اکبر که قوت نفسش رو خودش بتونه بشونه. دو بار مثلا تیکه بهش بندازم، یه مثلا نقد خیلی جدی بهش بکنم، ولی اینجوری وقت درست میشه یا بدتر میشه؟ حتما بدتر میشه. نه، حتی حضوری صداش کنم بگم داداش مثلا من یه همچین چیزی نسبت به شما دارم، خب با من مقابله میکنه، اون احساس میکنه که من دارم تخریبش میکنم. لذا به ما گفتن که حتی المقدور اونجایی که باب اصلاح وجود داره از شیوه های غیر مستقیم که شخصیت طرف صیانت بشه و حفاظت بشه استفاده کنید، مگر اینکه این شخص یک کسی باشه که او کاملا بهش اعتقاد داره و تحت نگاه تربیتی او هست و از او حرف شنوی داره، به اون منتقل کنیم اون بگه، این اشکالی نداره. و الا از این شیوه ها باید استفاده کرد، شیوه های غیر مستقیم. تجربه داریم خیلی هم خوب جواب داده. مثلا یه آقایی ایشون نماز رو غلط میخوند، نماز چیزش تلفظش غلط بود، باعث میشد مثلا نماز احیانا باطل بشه یا مثلا خدشه جدی بهش وارد میشد. اما خب سنی داشت، سالهایی بهش گذشته، چیکارش باید کرد؟ خب اینو شما اگه چیزی نگی که این اشکال ادامه پیدا میکنه، اگه بخوای بری بهش بگی که اصلا اول داستانه او یا میشکنه یا باید مقابله میکنه اینا. خب الان من دیدم مثلا در نمونش رو چون خودم دیدم، جلوی همه ما برگشته به طرف میگه آج آقا این تلفظ مثلا فلان شما این اشکالو داره میزنه. دیدم مثلا اون طرف چقدر این شخصیت محترم. اما حالا همینجوری شما یه جمله میگیری میبینیستی، من از ارادتمندان شما، از نمازگزاران شما یه همچی اشکالی در نماز شما مشاهده کردم، خواهش میکنم اگر براتون ممکنه مثلا یه مراجعه بفرمایید اینو مثلا اصلاح کنید، شاید هم اشکال وارد نباشه، دقتی بفرمایید مثلا چقدر فهم کنم تا شیوهای درست. بله، یادآوری خوب. امروز پنجمه اردیبهشته. بله آقا، امروز روز پنجه اردیبهشت خیلی چسبید. حالا من اینجا الان یادم نبود بهتون بگم، ولی امروز من کیف کردم از صبح، از دیشب. تصور این که ما امسال پنجه اردیبهشتی داریم، روز طبسی داریم که تو تاریخ انقلاب اسلامی تکرار شده امسال برای ما دوباره. بله، اون چی بود اون منطقه شهرزا، چی محیا اسمش چی بود؟ مهیار، در اطراف شهرزا بعد دشت مهیار، واقعا اونجا هم شد. حالا این کلمه طبس دو انتخاب خوبیه، درست انتخاب کردم، یعنی طبس دوم. خب خدای متعال رو شاکریم انشالله که به حق اولیاش به حق مقربان جان دیگه این هفته که همش مناسبت ها آره نه مناسبت ها سبت میریم در دهه کرامت که بودیم، میریم به آستانه ولادت حضرت علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا و بعدش هم روز معلم و خیلی اتفاقات بزرگ در پیش انشاءالله. همش بر همه دوستان مبارک. شنبه است؟ اگه عمری باشه اون وقت باید شنبه دیگه عرض ارادت ویژه‌ای بکنیم، یه خوردن باید آقای جنپور خرج کنیم. تبریک عرض میکنیم، مبارک باشه که کافی نیست دیگه، اصلا یه خورده دست جیبم باید بشید دیگه برای مربیای عزیزمون، برای معلممون که به گردن ماها، به گردن همه ما حق دارن و ما هم ارادتمندشون هستیم. حالا البته نمیخواستم شما رو به خرج بندازم در حد یه شوخی جدی ما جدی شوخی مانند یا شوخی
جدی مانند.
بله خدمتتون عرض کنم. بله این یه بار دیگه خدای متعال آیات قدرت خودش رو و عظمت خودش رو، یعنی من متوجه شدم که پروردگار متعال به صورت لوح فشرده تمام آیات عظمت خودش رو تو این 40-50 روز خیلی عجیبه. تو این 40-50 روز آیات عظمت و آیات بینات خودش رو داره خلاصه به جه ارائه میکنه. خیلی فوق ممنونم آجو. خلاصه خدا رو شاکر، انشالله که خدا امتحان ما رو قدرشناس زندگی تو این زمانه قرار بده. خیلی نعمت ها نعمت های بزرگیه، خیلی بزرگی برد.
شما از آقایون
روز
حج
خدشه
وارد کردن که جامعانی
تصمیم کار شده. نه قصه حج نگرانی هایی هممون داشتیم از جمله خود ماها، اینو منتقلم کردیم به سهم خودمون. بالاخره عزیزانی که تصمیم گرفتن بر اساس با ملاحظه این نگرانی ها بوده، یعنی اینجور نبوده که مثلا فرض کنید بنده مثلا این نگرانی امنیتی رو من اینو درک میکنم، اما اون کسی که مسئولیت نهایی پاسخگویی در این زمینه رو داره او درک نکنه. آخه این چه مثلا منطقیه؟ ما نگرانی هایی داشتیم، اونا هم لابد داشتن، منتقل هم شده. الحاصل جنبندی اون دوستان در بررسی هایی که کردن که خب این مسئله تقدیم شد محضر رهبر عظیم الشان و عالی قدرمون، آقا ارجاع دادن به شام، شورای امنیت ملی. شورای امنیت ملی هم بالاخره گفته که بلا اشکاله رفتن حجاج و دیگه داره انجام میشه. از این به بعدش هر نوع خدشه‌ای خلاف قاعده است. بله تا قبل شما نگران بودید، نگرانیتون رو مطرح کردید، آقای خوبت بفرمید مطرح کردید، اهلا و سهلا. بعد از این دیگه نباید خدشه کرد، یعنی باید روی اون جایگاهی که این تصمیم رو گرفته هممون هم حمایت کنیم، دعا کنیم که انشالله به سلامت و عافیت. همیشه تحت هر شرایطی یه درصدی از خطر وجود داره یا نداره؟ داره دیگه، در هر شرایطی، یعنی در بهترین شرایط شما وقتی 70-80 هزار نفر رو میفرستادید، حالا دارید 20 هزار 30 هزار چه هفتری میفرستید؟ 30 هزار تا بالاخره احتمال خطر وجود داره دیگه. هواپیمایی بیفته کسی رو دستگیر کنن، نمیدونم چه شد، فاجعه منا نمیشه به خاطر این چیزا. حج رو که ببینید، بعضی دوستان خیال میکنن آسانه که بگیم حج نرن، حواسشون نیست. قصه شرعیه بار سنگینی داره. مثلا همینجور بگیم آقا حج نمیخواد مثلا برگزار نشه، بعضیا انگار همینجور میشینن راحت هست. نمیشه تصمیم گرفت، یه واجبه. اینا نشستن محاسبه کردن، از جمله این محاسبه هم کردن مثلا چی هزینه فایده کردن. از جملهش اینه که اگه ایرانی ها امسال نباشن اونجا خیلی بده. الان که ما در اوج شکوهیم، چشم همه مسلمان های دنیا به ماست، کیف میکنن. تو بری اونجا داری طواف میکنی، شما ایرانی هم شما کجایی هست؟ ایران. مرگ بر ترامپ. یعنی تک تک ایرانی ها امسال در سفر حج یه سفیرن با هم برای عزت مثلا جمهوری اسلامی. اینا جنبندیشون اینه که بالاخره این بله مخاطراتی هم ممکنه داشته باشه، ولی خب بالاخره همچی تصمیمی گرفتن. حالا شما دیگه باید مثبت نگاه کنید، هم دعا کنید، هم کمک کنید، هم هر کاری از دستتون برمیاد که این کار انشالله خوب و شایسته بر بیاد. ما که خودمون که نمیدونیم که، ولی برای اینه که میرن دعا میکنیم که انشالله سفرشون به سلامت باشه. خب انشالله موفق باشین. نهج البلاغه اینه، العظمة لله اخت القرآن، این قرآن نهج البلاغه. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق العرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل من صليت على أحد من أوليائك. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به حق حضرت رضا که صاحب این کشور، صاحب این نظام، صاحب این انقلاب
خدای متعال رو قسم میدیم هر روز بر عزت و عظمت جمهوری اسلامی عزیز ما بیفزاد، فتوحات و خوشایش های بزرگ رو روزی ملت ما، امت و امام ما قرار بده، روح امام شهید عزیزمون رو شفیع ما قرار بده، ما رو از دعای امام راحل و امام شهیدمون بهرمند کنه، از دعای شهدامون به شفاعتشون بهرمند کنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.